تفسیر سوره ناس جلسه چهارم توسط استاد مجتبی تهرانی.
قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. بحث ما که به این آیه شریفه رسید در جلسه گذشته که دارد من شر الوسواس الخناس، گفتیم خناس در لغت خنسه به معنای پنهان شدن یا بسیار آشکار پنهان شدن، بعضی هم شیطان گفتند. البته اشکالی ندارد که شیطان گفته شود خناس است، چون او جلوه می کند و پنهان می شود نسبت به بشر، چون هم جهت اختفایی دارد و هم جهت آشکار شدن. بنابراین گفتیم از این لغت الخناس که در این آیه استخدام شده چند معنا به دست میاد. یک، این آهنگ شیطانی که عبارت از وسواس در آیه نام برده شده است، این آهنگ تمام شدنی نیست. اول اشاره به این، دو اشاره به این جهت است به این که این آهنگ از قماش آهنگ های ظاهری نیست. خناس که عبارت از بسیار پنهان باشد، این اشاره به این جهت است که این وسواسی که دارای صفت خناسیت است، یعنی این آهنگی که بسیار پنهان است یا بسیار پنهان می شود و آشکار، این از قماش و سنس آهنگ های ظاهری یعنی امواج هوایی نیست. این مطلب رو هم ما از این الخناس به دست میاریم. باز از الخناس به دست میاد که انسانی که در پنجه این آهنگ شیطانی قرار میگیرد، این انسان از نظر اراده بسیار ضعیف و سست است. چرا؟ چون این آهنگی که اینقدر پنهان است، از چنین آهنگ ضعیفی این انسان متأثر می شود و تحت تأثیر این آهنگ ضعیف قرار می گیرد. یه افرادی که ضعف حساس دارند، اینها اگر شدت داشته باشه ضعف حسابشون، از این مختصر صدار یه رنج می کنند. یکی از دوستان ما به خدا حسش بکنند، الحمدلله که خوب شد. یه وقت من یادم در اثر کیفیت کار طلبگی فشار زیاد این که سلط عصبی پیدا شد، اصلا حاضر نبود چیز بشرد، گوی در منطقه داخلی منزلش از صدای عزیزترین موجودات که فرزندش باشه این ناراحت میشد. یادم من این که یه چیزی میداشت که دوتا گوشش محکم که اگه صدا وارد نشه، این مال ضعفه، این اعصاب ضعیف شده، لذا با مختصر موجی این آزاد نمیشه، متأثر میشه. تحت تأثیر او قرار میشه. این چه دارد در اینجا من شر الوسواس الخناس، از شر آهنگی که این بسیار پنهان است. آهنگ این رد ضعیفه، ما از این به دست بیاریم. انسانی که تحت تأثیر این آهنگ قرار بگیرد یک انسانی که از نظر اراده خیلی سست است، ضعیف است، که از این آهنگ ضعیف او متأثر میشه و تحت تأثیر او قرار میگیره. چهار، از این الخناس به دست میاد که این آهنگ که آهنگ شیطانیست و یه جنبه استتاری قوی دارد، جوری جلوه‌گر می شود در باطن انسان که انسان خیال می کند این آهنگ از خودش سرچشمه گرفته است. آهنگساز را غیر خود نمی داند، به عبارت دیگر خیال می کند این آهنگ از غریزه و طبع اولیه خودش سرچشمه گرفته است. نگاه که در اینجا خناس رو که میگوید اشاره به این جهت است که این انسان این آهنگ را خود ساخته خود میداند، این که خودم ساختم، مربوط به خودم است. این فکر اصالت دارد و حال این که این اصالت ندارد و مربوط نیست به اندیشه صحیح و واقعی که سرچشمه بگیرد از عقل سلیم بشری، بعد برد الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ. الَّذِي گفتیم توصیف است، توصیف چیست؟ بعضی از مفسرین گفتن که مثل مرحوم طبری در مجموع البیان نقل می کند این توصیف الوسواس شیطان، یعنی اون شیطانی که آهنگ می فرستد در صدور ناس. بعضی ها گفتن که این صفت است برای خناس و معناش خناس را هم گفتن شیطان، گفتن توصیف شیطان است، همون معنا میشه، فرق نمیکنه، ولی به اون معنایی که من عرض کردم. وصف است از برای خود وسواس. من شر وسواس خناس، پناه میبرم من به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. از چی؟ از شر آهنگ پنهان، که این آهنگ پنهان چنینانداز می شود در سینه های مردم. این به معنی که من تا حالا پیش آمدم. در اینجا برد صدور ناس، سینه ها، صدر، سینه. در اینجا گفتیم تشبیه هست، خداوند تشبیه فرموده است. چرا؟ سینه مخزن قلب است، قلب به شکل سنوبری، قلب یه مرکزی است که تمام اعضا و جوارح بدن از اون تغذیه میشه. ببینم، مرکزی که پاش می کند خون را، به تمام رگهای بدن از اون نیرگهای کوچک گرفته تا رگهای بزرگ. وقتی انسان نگاه کند میبیند به این که این پیکره از نظر خون تمامش بستگی دارد به دل، اوز که با این تلمبهی که میزند پخش میکند بعد در میجدد این کار بد. خداوند تشبیه فرموده است روح انسانی را به سینه، که در اون سینه قلب است. همانطور که در این سینه ظاهری من یک جسمیست که این جسم تمام اعضاء بدن مرا از نظر خون که خون میدهد به او و ارتباط دارند همه با او، این جسم یک شنو ارتباطی دارد محور است از برای تا در جا بودن جسم من، روح انسانی هم دارای قلبی که قرآن میگوید قلب دل، و این محور افعال بشر است از نظر مبدع فعلی. اینجا یه بحث فلسفی پیش میاد، من نمیتونم هم واردش بشم، این بحث فلسفی من یه اشاره کنم. ما در بحث همین گفتیم که بشر چگونه اراده میکند، مقدمات اراده، تصور میکند فعلی را، شیعی را، بعد تصدیق به فائده رو میکند، فلاسفه میکند، بعد تصدیق به فائده رو میکند، شوق پیدا میکند، عشق رو پیدا میکند. یه دوی از فلاسفه میگوین اراده عبارت از خوبت شدید است، البته ما مرتبط نیستیم اینجا، خوبت شدید از مقدمات میبینیم، سپاس اراده است، کاری رو نداریم. در مقدمات هر فعلی و هر اندیشهی که انسان بخواهد تصدیق کند دورا و سپس در طبق اون اندیشه عمل کند، مسئله حب یعنی دوستی هست، مرکز دوستی دل و قلب هست. یعنی هر عملی که بخواهد انجام بشود از انسان برگشت می کند به قلب یعنی دل، بر طبق خواسته دل است. گرچه از نظر ظاهر اون عمل هم خوب نباشه. کشیده میشم چیکار کنم دیگه؟ فرض کنید حتی در اون جاهایی که انسان از یه عملی رنج ظاهری ببره، فرض کنید پاش سیاه شده، اینو میخوان ببرن، خیلی هم ناراحت، اراده میکنی عمل انجام میده، پاش در اختیار رو میذاره ببره، بازم اینجا هست. ولی چیزی که هست در اینجا معادله ای شده، دقت کنید یه اشتباه نشه، معادله شده بین این که از بین برم بمیرم یا پا بره، درست ناراحتم از پا رفتم، یه معادله بین دو تا حب شده، یکی دیگه بر دیگری چربیده. خدمت که نرس شود که لذا حاضر میشه این که پا بره. لذا از نظر قانون علمی و فلسفی این از مطلب در اینجا خداوند اون نیروی که در بشر نهاده به نام دل در روح بشر دارد به او اشاره می کند، مرکز پخش امواج و آهنگ های شیطانی دل بشر است. دل را در اختیار می گیرد، جلوه می دهد به او عملی را که بدست به صورت خوب که او عشق بدردهد حرکت کنه. همانطور که این قلب سنوبری ما که در جوف جسم ما قرار دارد
دوام جسم ما به اوست، اعمالی که از ما صادر می شود بدون کار او نمی شود. یعنی اگر قلب از کار بیفتد هیچ عضوی دیگه کار نمی کند، همچنین دل روحی من اگر از کار بیفتد کاری انجام نمی شود به وسیله جسم اوست، لذا او رو در اختیار می گیره. شیطان نسبت به روح بشر این از کارش آهنگی مسموع می فرستد، سراسر دل او را مسموم می کند. این کار رو کنه. نقل می کنم که حضرت عیسی وقتی از چهر پروردگارا دلم خواد محل شیطان و فرزندان شیطان رو به من بنمایانی. شیطان مرکزش کجاست؟ محلش کجاست؟ دارد یه وقتی نگاه کرد حضرت عیسی، تمثل است دیگه، متوجه شد که انسانیست، آدمیست، در جوف این یه موجودیست، سر اون مثل مار میمونه، نزدیک این قلب سنوبریشه، همین قلب. اندیشه های این رو هم توجه دارد، چی به خاطرش داره خطور میکنه. نگاه کردید که هرگاه به خاطرش ذکر خدا، یاد خدا، این موجوده جمع میشه سرشون داره کنار، مثل اینکه فرار میکنه، پنهان میشه. هر وقتی غفلت میکنه از خدا، این بر میگرده و قلب این رو مثل یک لقمه در دهان خودش میگیره. تمثله. وضع کار شیطان این چنین است نسبت به قلب روح بشر. لذا در جلسه گذشته من گفتم هرگاه انسان صفحه دل را به سمت امواج الهی قرار بده، نیمه کنار غفلت کند، برکنده الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، اون آهنگی که چنین انداز می شود در روح انسانها. خب درد من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، از شر وسواس خناس. شرش چیه؟ پناه میبرم به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، از شر آهنگ بسیار پنهان که این نواخته میشود در روح انسانها. خب شرش چیه؟ شر این آهنگ عبارت از این است که در هم می ریزد افکار و اندیشه داخلی انسان. الَّذِي يَخْتَلِطُ مَعَ الذِّهْنِ، گفتیم در المنجد داریم رو، شرش اینه انسان را از خود بی خود می کند. انسان خودش را فراموش می کند، انسان اصالت فکریش از دست میده.
بازم تحتیش رو بیانم کنیم،
سیمای تو رو قاطی می کنه.
اتصالی به هم می زنه، مشکل دارم،
دیگه منظم فکر نمی کنه. یعنی اون تو که خلقت اوست از نظر فکریش اونطور دیگه نمیتونه فکر کنه، به هم میریزد بساط فکری او را، عوضی فکر میکنه.
علما و دانشمندان اسلامی، حکما، این رو از متون دینی گرفتن، از خودشون نیست. من روایتشو در جلسه گذشته خوندم، تکرار نمی‌کنم. اینها میگن آقا قلب یعنی دل انسان دو تا گوش داره، همونطور که در روایت داشت. این دو تا گوش، یه گوشش آهنگ رحمانی میگیره، یکیش آهنگ شیطانی. اون وقت آهنگی که رحمانیست که اون گوش رحمانی میگیره، باز اون آهنگش دو قسمه. اون گوشی که مربوط هست به آهنگ شیطانی، اون هم دو تا موج میگیره، دو تا موج شیطانی میگیره، دو سنخ. اما اونی که مربوط به گوش رحمانیست، یکیشو بهش میگن الهام ربانی، یکیشو میگن الهام ملکی. اما الهام ربانی چی؟ الهام ربانی معناش این است انسان در یه شرایط خاصی که قرار گرفت روح او، دل او، به وسیله اون گوش یک دسته از معارف و علوم را پیدا می کند که ما تعبیر کردیم در بحث گذشتمون، نمیدونم کجا بود، به حکمت. یه بینش واقعی نسبت به اشیاء پیدا می کند که ما بحثشو کردیم، به نظرم در تفسیر بود، بله در تفسیر سوره بقره بود که حکمت رو من معنا کردم، که گفتم جهانبینی نیست، جهانیابیست. سراسر جهان را در خود می‌یابد، نه جهان را می‌بیند. اینو بهش میگن الهام ربانی. البته این مقدماتی داره، زحماتی دارد، تهذیب اخلاق بکنه چه بکنه، اینها هست. و این گوش دل یه چنین الهاماتی رو میگیرد، یک علومی درش آشکار میشه، معرفت پیدا میکنند به یک حقائقی. آهنگ دومی که میگیره از این گوش عبارت است از الهام ملکی. بهش میگن الهام ملکی، یعنی خطوراتی که به ذهن میاد نسبت به اعمال خیر. به دلم اومد فلان کار خوب بکنم، نشسته بودم، یهو به دلم آمد، به ذهنم آمد که خب آخر شب بیکار، نیمه شب برم شم نماز شب بخوانم. نشسته بودم زور شده، به دلم آمد که حرکت کن اول وقت نماز تو بخون. از این قبیل کارا، هر رقم، حالا من مثال به عبادتی زدم، هر نوع عملی که این عمل عمل خیر باشد و الهی باشد، این رو بهش میگن الهام ملکش. از همین گوش میگیره، از اون دارم یه گوش دارد، این که این گوش گوش شیطانیست، نه رحمانی. اینم دو موج میگیره. یک موجی که مربوط است به اصول اعتقادی بشر، کفر زندقه، خیلی شبهات میاد.
شبهاتی که فرض کنید که به فکر هیچ شیطان و جنی نمیاد، به فکر این میاد. با اینکه نشستی پیشش خودش دو چهار تا اثبات شده برش که فرض کنید این جهان خلقت را خالقی، باز میاد به سراغش شبهات نسبت به امور اعتقادی. این یه دسته از موجهاش. موج دوم که میگیره نسبت به اعمال شر، نشسته یه مرده به ذهنش میاد فلان عمل زشت رو انجام بده، به خاطرش میاد. لذا حکما میگن این انسان دلش دو گوش دارد، هر گوشی دو موج میگیره. اون وقت موج هم اینطور مختلفه. این که دارد من شر الوسواس الخناس، شرش چیه؟ شرش عبارت هست از این دو موج. این دو موج میاد اصالت فکری رو میگیره و اصالت عملی رو هم میگیره. یعنی اگر خودش باشد و خودش منهای این امواج، این بساط نیست. این امواج که آمد اینها میاد. من در بحث شیطان در بحث عدلم گفتم این رو، آیین که بودن که خب حاضر ذهنم و که نبودن مراجعه کنن اینجا، که شیطان اراده رو نمیگیره از انسان. بدبختی بشر همینه که کار شیطان طولیست، عرضی نیست. با این که او میاد یه موجی پخش میکنه، گیرنده تن میگیره این رو، اما از نظر عملی دست خود توی انتخاب و اختیار با خود. اون انسانی که ضعیف است از نظر اراده، سست است، این او تحت تأثیر این امواج میشه و دنبالش میره، به اختیار خودش میره، فریبته میشه. ولی اون انسانی که دارای اراده قوی است، او هیچگاه فریبته نمیشه، که قوت و ضعف اراده هم باز مربوط هست به جهات عملی دینی، که اینها رو من بحث کردم که چه کنیم، که باز هم امشب اشاره می کنم من. بنابراین شرش عبارت از درهم ریختن درون انسانی از نظر اندیشه ها و انتخاب هایش. من الجنت و النار، جن که جنه عرب میگه معنای پوشاندن است، یه جنه و لیل، یعنی شب، پرده شب او را پوشاند، سیاهی شب. یا مثلا میگوید اجن المیت، یعنی دفن کرد مرده را، پوشاند از دل خاک. این رو که جن رو هم بهش جن میگن، چون از نظرهای ما این مخفیست و پنهان است، لذا بهش میگن جن. من الجنت و النار، در اینجا میگوید آهنگ سازی که آهنگ را پخش می کند و می فرستد در روح انسانها، قلب انسانها، آهنگ سازان دو دست هستند، نامرئی مرئی آهنگ ساز. حالا آیا اینجا مراد از جن همون جن است که یه مخلوقی است، یا نه، ما به اون بحث نبریم، چون اگر بخوام من وارد بحث جن بشم چه حقیقتی است و اینها، بحث مفصلی است. در قرآن آیات زیاد، سوره‌ای به نام سوره جن، بحثش اونجاست که ما موجودی داریم در بین موجودات که به نام جن است و جن از شیاطین است. این رو هم داریم که یه دسته از خدمتون عرض شود که شیاطین اینها جن هستند، شیاطین جن هستند. بله، بعد می ساله بسید رفت خستگی رفاقام شدیم و یه نب کنم، خدا رحمت کنم، یکی از بزرگان بود در مشهد، شاید نمیدید دو هفته هم خدمتیشون درس خوندم، خیلی وقت فوت کردیشون، شاید حدود 20 سالی باشیم، 18 سالی، بسیار ندبارسته بود، ملا بود. بله، این کار کردم، این به گفتم این جنی هم که هستش این نیست و به عنوان یه موجود مستقلی. بله، گفت آخر شب بود، زمستانم بود و سرد بود، گفت حرکت کردم آمده توی بازار اصفهان میمدم، این قضیه مثلا ما 60 سال پیشه، گفتشتم میومدم آخر شب که برم منزل، یه وقتی هم به این که یه موجودی جلوی من سبز شد، فلانی گرست من بود، سلام سلام نه کجا بودی؟ گفتم که مهمان بودی، کجا میری؟ میام خونه. گفت تا این موقع شب چرا نماز تو نخوندی؟ خود من توجه نداشتم، یادم رفته بود اون شب نماز بخونم، چه شده بود؟ گفت فراموش کرده بود. ما این شب نماز مقبشون نخوند. گفتم بعد فراموش کردم، میرم منزل میخونم. نه بینید یه ساعت چندی؟ ساعت چندی مثلا؟ ساعت مثلا 11 مثلا، این در دقیقه بیشتر نم بگم که بر یه رو بیشتر نم بگم، موقع ساعت هم که جلو عقب نمیشته بگم که بیشتر نمونده بیم که وقت این چیز بشه که. گفتم خب من تو بازار که آب باید بشه، وضو ندارم، من برم منزل زودتر اونجا. سابقه برای اینم خب کرسی بود، هنوز قرضی نشده بودم به این که بخاری بیاد و بعدا عوارضی هم داشته باشه و کذا، حالا کار نداریم، همون وضعی که داشتن یه آفتابای کوچیکی آب میکردن پای مطمئنسی کرسی میذاشتن، آبش گلر میشد، باش موضوع میگرفتن، خصوصا اونایی که تحجب داشتن نصف شب نماز شب رو بودن راحت بود از در موضوع گرفتنشون. گفتمش که بخوام برم منزل اون آفته برو هر برم مثلا آب گرم هست بزرگ بگیرم نماز بخونم. گفتش کار نزدیس باش، گفتم میگی، گفتم نیست، فاصله نشدم جنوم سبز شد آفته بعد. آفتابایی گرفتیم اونجا، خب آفتاب خود میدیم از ترسی که باشتیم اونجا وضو رو گرفتیم، وضو رو گرفتم، عبا رو پنگ کردیم تو بازار رو بسیم نماز مغرب شا خوندن، نماز رو تمشون هم باشته بود اونجا، موکل ما بود. خب نماز بود که تموم شده و بلند شدیم، عبا رو کن دادیم، داختیم کل اون را افتادیم بریم. گفت دیگه منکر جن نشی ها. گفتم چش. گفت اومدیم از منزل، گفت دیگه از اون زمان دو به حالا دیگه هیچ فراموشش نمی کنم من، خدا رحمتش کنه. بحث این که جن چه موجودی است، این خب بحثی علمی فلسفی هشمی خوب در جای خودش، اما در اینجا که دارد من الجنت الناس، مراد آهنگ ساز است، یعنی اون موجودی که این آهنگ پنهانی را بر روی صفحه دل بشر می افکند، این امواج را می خواهد بگوید که اینها آهنگ سازها به دست هستند. یه دسته اینها نامرئی هستند، یه دسته اینها مرئی هستند، یعنی میبیند انسان. یه اشتباه نشه، اینجا دقت کنید. آهنگ نامرئی است، اینو دقت کنید. ما یه وقت خیال نکنید ما اینجا به هم رسیم مطلب اینها. آهنگ پنهان است، اینو دقت کنید. آهنگ پنهان است. آهنگ سازها بر دو قسمند. یه آهنگ سازی داریم که این خودش هم پنهان، آهنگش هم پنهان. یه آهنگ ساز داریم که این خودش آشکار ولی آهنگش پنهان. من الجنت و الناس، این آهنگ سازها پنهان و آشکار دارند. در اینجا اشاره است یک به این که ما از انسانها داریم، انسانهایی که اینها از شیاطین هستن از نظر عملیشون، کار شیطون میکنن اینا. لذا ما در سوره انعام داریم شیاطین الانس والجن، اولا انسان اونجا انداخته جلو، شیطون های دوپا و شیطون هایی که این دوپا ها نیستند. ما تو این انسان ها که تو میبینیم ما شیاطین داریم، یعنی کارش کار شیطانیست. رویش رویه شیطانیست، عملش عمل شیطانیست. دو، این آیه به ما این مطلب رو میرساند که شیاطین و انسان‌ها اینها در سه بعد روح بشر را آلوده می کنند و اندیشه اش را به هم می ریزند. در بعد ربوبیتیش، در بعد ملکیتیش، در بعد الوهیتیش، به عبارت دیگر در بعد مادیش، در بعد حکومتیش، در بعد پرستشیش. یه وقت هست به هم ریختگی ذهن بشر در اثر یه امواج داخلی خودش هست که ما تعبیر میکنیم به شیطانی، در اثر یک سنگ از اعمالش این گوش شیطانی باز است و موج هی میگیره. در اثر این که از خدا رو برگردان شده است این امواج شیطانی میاد روی صفحه دل مینشیند. گاه اینطور نیست، در اثر برخورد به شیاطین انسی اونها مطالبی را به این میگن. اول موج، موج چیه؟ موج صوتی است. بعد چه میشه؟ در داخل همون امواج شیطانی بعد برای او پیدا میشه. از خارج مطلب رو بهش میگه، یا روش و فعل او رو میبینه. میخواد اصلا صحبت هم نکنه، هیچ صحبت نمیکنه. یه انسان است، انسان دیگر رو نگاه میکنه، اعمال او رو کنترل میکنه، اعمال او موجب میشود که مبدع انتقال این میشه. خدمتون هر شود که اگر یک کسی دید دیگری مثلا فرض کنید مشغول یه عمل خلاف شرعی
موافق با شهوتش هست یا نیست؟ تحریک نمیشه؟ ها؟ تحریک نمیشه؟ هیچ هم اون دعوتش نکرده اینجا ها؟ تحریک میشه.
خب
اینجا مبدأ چه بود؟ انسان بود. تا او رو ندیده بود، عمل او را ندیده بود، مورد توجه قرار نداده بود، چه تحریک شده بودی؟ مبدأ تحریک این است. این شیطان انسی است، موج صدایی هم نداره، هوایی هم نداره. من الجنت و الناس چه میخواهد؟ از اندرون خودتو باشد یا از بیرون؟ درونی باشد یا بیرونی باشد؟ هر دوش. بیرونیش غربی باشد یا شرقی باشد، اینها هستن که تو را از خود بی خود می کنن. به عبارت دیگر، اول استعمار فکریت می کنن، بعد بیچارت می کنن. اینا در هر سبب، هم در بعد ربوبیتی پرورشی مادی، مگه شرقی آدمه؟ گفتم در بحث ها جوری میکنن تو رو که خودتو آدم نمیدونی، اصالت فکری تو از تو میگیرن، خودیت تو میگیرن، انسانیتت رو میگیرن. این که میگه اندیشت را به هم میگذر، یختلت محوسته. میخواد لفظن بگه، میخواد عملا، فرق نمیکنه. گفتی؟ اینه شیاطین انسان. در بعد حکومتیش وارد بشی بینی همین بلال سرت در آورده. آدمت نمیدانند تا حکومت به دستت بدن، باید رشتش دست خودش باشه. و تو هم باورت آمده به این که لیاقت نداری. برو در بعد پرستشی و علویش، باز همین مطلب هست. چنان خردگیری می کند در مقدسات دینی تو، ضربه می زند که خجالت می کشی بگویی من مسلمانم. خجالت می کشی با اینکه اگر اینها این غبارها کنار بره ها، یک فطرت اولیه اگر بر مبنای عقل و فکر و اندیشه باشد، همه محکومند. گیجت میکنه، گیجت که کردش بعد خودت دیگه را نداری جایی بری، محکوم او هستی. در هر سه بود لذاست که در این سوره میگه برای این که محکوم این امواجهای جن و انس نشی تو، پناه ببر به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. یعنی این دیگر به حساب نیاد، مرعوب نشو. مرعوب نشو. راه این که انسان خودش را بتواند حفظ کند، صحیح فکر کند، اصالت فکری و عملی داشته باشد، راهش چی؟ اون سبا خدا. این که میگه اعوذ برب الناس، پناه میبرم، اون سبا خدا داشته باش. چه موقعی تو را استعمارت کردن؟ اون موقعی که اونس تو را با خدا قطع کردن، اون موقع بود. اگر اونس با خدا داشتی وحشت می کردی از این تمدن غرب.
که منشأ بیچارگی شرق ما. اگر انس با خدا داشتی، امام عسکری صلوات الله علیه می فرماید اتفاقا امشب بنابر مشهور شب تولد امام عسکری صلوات الله علیه است، من انس بالله استوحش من الناس، کسی که انس با خدا گرفت وحشت می کند از این ناس ها، از این ناس ها. یعنی از این ناسی که شیطان است و در لباس ناس است، چون تمام عملش شیطانی است. من الجنت و الناس. یه نظر دیگه با آیات بکنیم که مطلبی رو میخواستم عرض کنم و اون این که ما به گوشمون میخورن وسواسی، وسواسی هایی که خودمون داریم، این وسواسه چیه؟ وسواس هایی که ما در اعمال بشر میبینیم منشأش باز همون به هم ریختگی روح و اندیشه است. منشأ اونه. منشأ به هم ریختگی روح کیست در این وسواس ها؟ دو چیز، بلکه به یه اعتبار برگشت به یه چی میکنه. اما ما حالا برای اینکه مطلب سهل باشد در کش میگیم دو. یک، عقده های روحی. عقده های روحی در بشر سبب میشود که بشر در سه بُعد و کانال های مخصوصی این حالت وسواسی که ما میگیم وسواس، یعنی به هم ریختگی روح که اثر روی جسم میذاره از بر عملی پیش میاد، این حالت پیدا میشه. عقده های روحی است. سرخوردگی ها در زندگی سبب میشود که انسان اصالت فکری خودش را از دست بده در همون کانالی که هستش. یه دی از انسان ها هستن، اینها در کانال ربوبیتی که قرار میگیرن در اون کانال ظاهر میشه این ضعف اندیشه اونها. هر کانالی که بیشتر مورد عنایت بشر باشد حساسیت بیشتر داشته باشه در اون کانال. مثلا فرض کنید در این بعد مادی یه انسانی که خیلی حساسیت داره در بعد مادیش، این اگر سرخوردگی های در زندگی دیده باشد و این عقده ای شده باشد برای روح او، یه حالت رنجوری روحی پیدا کرده باشد، این در این مواقع که میرسد اون حالت به هم ریختگی پیش میاد. برد کنید یه تاجر معامله بخواد بکنید، هیچ دین هم نداره، در معاملاتش وسواس داره، هی دلاله میاد میگه فلان مشتری خوبی ها، معتبره ها این سندش ها، باز هی این پامپا میکنه نکن اینجوری بشه. حالا با اینکه مطلب از در ظاهر جیروان میکنه وسط ها، مثلا حاج ممزکی که خیلی معتبره مثلا تو بازار، یه معامله رو انجام بده، باز چیکار میکنی؟ باز دو دله، وسواس در معامله داره. یه عده در پول شمردن وسواس دارن، هیچ هم دین نداره، کمونیست. فرض کنیم یه 50 تا اسکناس دو تومانی تو دستشه. یه دفعه میشمره، باز شک میکنه، دو مرتبه میشمره، نه جو باز شک میکنه، سه مرتبه. این مادیات خیلی حساسیت داره در این کانال اینجا ظاهر میشه. رفتی به دین نداره ها، هیچ ارتباط به دین نداره. یه طبیب است آقا، این کمونیست، این حساسیت داره آقا، یه عقده روحی داره، این عقده روحیش رو همون امری که بیشتر عنایت داره ظاهر میشه. این فرض کنید به این که رو میکروب حساسیت داره، مریض معاینه که یه دفعه میاد اینجا دستشو با الکل استریلیزه میکنه، باز شکش میکنه بلا همیشه باز باید به الکل دوات این مرده دستش، بابا تموم شد دیگه، هرچی بود کشته شد دیگه، لبتی به دین نداره. یه عقده منشه، یه عقده روحیست، منشه یه عقده سرخوردگی های در زندگی، دست روانی. بعد چی میشه؟ یه به هم ریختگی ذهنی اینجوری پیدا میشه، بعد سراغ در عمل بکنی، یه سراغ مسئله کانال حکومتی. در این بعد حکومتی هم باز اینجوریست، یه عده که عقده دارن در زندگی، وقتی در این کانال قرار بگیرن اینا حساسیت پیدا میکنن، به احتمال اینکه نکنه این مثلا فرض کنید مخالف با حکومت ماست، آنه میگه میکشنش. یه مرتبه دو مرتبه روش تحقیقات کردی چیزی نبوده، باز ولش نمی کنه. یا فرض کنید در یه مقام و منصبی که کاری میخواد انجام بده بهش مراجعه میکنم، هیچ دورم نمیشه ها، باز بیا حالا فکر کنم ببینم چی میشه، دستش جلو نمیره. نکنه یه وقتی موضوع بره ریاست بشه، مثلا گوشه ریاست تابیده بشه با این کار که انجام بده، بس بسی در امور حکومتی. در اینجا این ظاهر میشه، رو اون که بیشتر عنایت داره و توجه داره، تو کانال که بیشتر بود که بیشتر عنایت داره. از اون طرف یه دستن که اینها نه، در یه بعد پرستشی بیشتر اهمیت میدن، در بعد پرستشی است. یه عقده های روحی داره، سرخوردگی ها پیدا شد، یه عقده های روحی پیدا شده اونجا هست، سر در میره اونجا. یه منشأ عقده های روحی، منشأ دوم مسئله منابهه و محاکات است که قانون میدید. و اون چه؟ شما نگاه میکنید میدونید به اینکه یک کسی یه عملی رو انجام داد، خودت عقده روحی نداری؟ هیچ. میبینید یک کسی یه عملی انجام داد، تکرار کرد، مثلا فرض کنید در همین بود مادی، شما هم تاجری اونم تاجری، یه مرتبه دو مرتبه سه مرتبه رفتی پیشش میگی ای بابا خیلی در معاملاتش چیه اینجور سخت گیری میکنی، یا یواش 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 اثر بذاره شما. اونا به محاکات اینجوریست، میگن که یه عملی یه چیزی انجام میده، اون متذکر میکنه دیگری رو، متنبه میکنه، آگاه میکنه اون رو، آگاه میکنه، اینم حکایت میکنه همون فعل رو. مثال بزنیم یه کسی اینجا میشته دهندره میکنه، تو قبل سوی دهندره بکنم، من دهندره نکردم، تا دهندره کردی و من متوجه شدم منم یوش میکنم دهندره کردم، این که منابعه و محاکات جوابوی دهندره بونم. این حالت در بشر هست، منابعه میزن محاکات، از این را پیدا میشه. یه مدتی باش زندگی کردی، خودت عقده نداشتی، ولی نیست عقده داره میشه. در پرشماردن وسواس نداشتی که با یه کسی که وسواس در پرشماری داره بعد اینجوری میشه، همینطور میاد جلو. یا در حکومتی باز همینی، بیا در عبادتیش هم همینی، الوهیتش هم همینی، پرستش در بود و کانال پرستشی هم همینی. روی جنبه خیلی اساسیت داره طرف، اگر عبده داشته باشه اینجا ظاهر میشه، یا اگر من در من نباشه یه کسی رو ببینم میگم آره فرض کن وایساده لا الله اکبر میخواد بگه اول علی علی دو تا سه تا چهار تا یه مدتی که که آدم با این باشه خب ما پیشیم علی چی بود نبو کردی گفتش بود که کسی بود گرفتار این حالت بود گفت علی بعد گفت نشد علی نشد چند مرتبه تا اینکه گفت الله اکبر بعد گفت شد بسم الله الرحمن الرحیم حالا شد این ربطی به مسئله دین نداره این دقت کنید این ششو لذا نمیتوانیم ما این رو مقیاس قرار بدیم برای چی برای دین بگیم کسانی که این حالت هست درشون دستشون زیاد آب میکشه مثلا فرض کنید که هی زیاد تکرار میکنه اینا آدم ها خیلی خوبی هستن اینا آدم باید شعور داشته باشه علمی بدون مطلب نه آقا یه کسی بود خیلی این حالت درش بود توسط در طهارت نجاست میگفتن همیشه یه چیز دستش میکردش دستش رو به چیزی نمیداد یه همیشه دستکش داشت دستش که دستش به چیزی نخورد اما پوش رو ادام داد این چیز نیست که این ها ملاک دین نیست بنابراین نظرم این بود اگر کسی بگوید که آقا وسواس منشأش دینه اما خیلی بیشوره وسواس منشأش دینه نه منشأش دین نیست وسواس منشأش دو تا چیز یک سرخوردگی های در زندگی عقده روحی و عقده روحی این به این سبب ظاهر میشه در هم ریختگی اندیشه عملا اینجور میشه در بعدی که حساسیت داره در همه ابعاد هم نمیاد این دقت کنید در اون بعدی که حساسیت داره میاد گفتم کمونیست اما پول رو وسواس داره در شمارشش معامله رو اونجوریست مثلا بحث دینی نیستی دو منابه و معاکات در اثر معاشرت با یه افرادی که عبدالدار هستن و الا اینجور نیست وقتی که بله تا قبل از آنی که بشر به دین برسد یه همچه حالاتی نداشته این دین که آمده بداشته این مثل این که تو این مساجد زندگی میکرده بیچاره یه مشتی دستشون که آب میکنن در میارن یه میگن وسواسی همون این بله مایه علمی نداره اگر کسی بگوید دونیم که منشأش دین هیچ ارتباط به دین ندارد ممکن لامذهب باشه اما وسواس داشته باشه بس اللهم صل علی محمد اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد